18 کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی صادر کرده و با مجوز سازمان بهداشت جهانی در سال 1395 به عنوان تأمین کننده واکسن فلج اطفال در خاورمیانه منصوب شده. آژانس تحقیقات دفاعی سوئد در سال 2003 درباره تولید واکسن در ایران گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد یافتن گزارشی از کمبود در تولید یا ناتوانی در تأمین نیازهای داخلی به واکسن در ایران امری نامعمول است. عمده واکسن‌های ساخته شده در ایران توسط دو مؤسسه انستیتو پاستور و سرومسازی رازی ساخته شدند. مؤسساتی که متولی ساخت واکسن کرونا هستند، اما کرونا اولین رویارویی‌شان با همه‌گیری نیست. در 50 سال ابتدایی تأسیس انستیتو پاستور بیش از 5 بار همه‌گیری وبا در مقاطع مختلف وارد ایران شد. به همین دلیل از همان سالهای ابتدایی تأسیس این مؤسسه ساخت واکسن وبا در دستور کار قرار گرفت. در آن سالها روزانه 400 هزار واکسن وبا در ایران تولید می‌شد و بعد از مدت کوتاهی 24 میلیون دوز از این واکسن در ایران ساخته شد. تا جایی که فرانسه که یکی از تولید کنندگان این واکسن بود به یکی از وارد کنندگان واکسن وبا از ایران تبدیل شد و در دهه 20 خورشیدی واکسن آبله تولید شده در انستیتو پاستور ایران به کشورهای عراق، افغانستان و مصر صادر شد. طبق آمار منتشر شده توسط یونیسف در سالهای شیوع بیماری سل که از پیامدهای جنگ جهانی دوم بود 238 میلیون کودک از 22 کشور جهان از واکسن BCG ساخت ایران برای مقابله با این بیماری استفاده کردند. مؤسسه رازی هم که از همان ابتدا به منظور دفع آفات حیوانی و سرومسازی تأسیس شده بود ساخت واکسن‌های انسانی، دامی و طیور را در دستور کار خود قرار داد. اولین اقدام مؤسسه رازی در زمینه ساخت واکسن طاعون گاوی بود. در آن سالها طاعون گاوی با گردن صدها رأس گاو کشور را با بحران روبرو کرده بود. ساخت واکسن طاعون گاوی توسط مؤسسه رازی علاوه بر خروج کشور از یک بحران، سرآغازی برای مقابله با بیماری‌های دامی شد و اکنون این مؤسسه واکسن‌های انسانی را در دستور کار خود قرار داده است.
خانم ها آقایان، در این فرصت میریم به سراغ انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر مهدی پریان، معاون تولید انستیتو پاستور ایران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر، خوشحالم که هستید و در برنامه مهمان مایید.
صدا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم برنامه مفیدی در خدمتتون باشه.
حتما، ما آخرین دستاوردها رو میخوایم. وقتی اسم انستیتو پاستور رو میاریم یعنی 100% علم، 100% یک مرکز پژوهشی و علمی، و وقتی درباره انستیتو پاستور صحبت میکنیم منتظریم دستاوردهای خاصی در اینجا بیان بشه، به خصوص رو بحث واکسیناسیون. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، همینجوری که فرمودین نام انستیتو پاستور عجین شده با واکسن هستش و کارهایی رو که انستیتو پاستور تا الان تونسته انجام بده، تولید و واکسیناسیون علیه آبله و ریشه‌کنی آبله در منطقه بوده، تشخیص افتراقی آبله انسانی، آبله گاوی و آبله مرغون برای اولین بار در ایران توسط انستیتو پاستور انجام شده، یک سری واکسن های دیگه مثل وبا، مثل حصبه، مثل هاری، BCG و جزء واکسن های جدید هم واکسن هپاتیت بی بوده که هر کدوم از اینها در زمانهای خودش و در زمان طغیان خودش مرگ و میرهای بسیار فراوانی رو داشته، بالاخص وبا و حصبه که در پنجمین اپیدمی و طغیانی رو که به کشورمون داشته توسط سرکار خانم دکتر آذر اندامی، خدا رحمتشون بکنه، ایشون تونستن واکسنی رو تولید بکنن و ریشه‌کنی بکنن این دوتا عامل رو اون زمان و جلوگیری بکنن از مرگ و میرهای فراوانی رو که داشته. و توامان واکسن و سروم تراپی رو ما داریم و این موضوع در سازمان بهداشت جهانی به نام انستیتو پاستور ثبت میشه.
آقای دکتر پریان، با توجه به نکاتی که اشاره کردید و بسیار نکات شنیدنی هم بود، دستاوردهایی که توی این چند ساله اخیر به دست اومده،
بله،
حالا ضمن بحث کرونا و واکسنی،
بله،
که برای،
بله،
کرونا،
بله،
اتفاق افتاد، دستاوردهای دیگری هم به وجود آمد در بحث واکسن سازی در انسیتو پاستور. میخوام خواهش بکنم به اونها هم اشاره بفرمایید.
بله حتما. داروها به سمت نوع ترکیب میرن در دنیا و داروهای ریکامبیننت رو ما داریم که انسیتو پاستور هم باز دوباره پایه‌گذار این موضوع میشه و قوت و صنعت بیوتکنولوژی رو وارد کشور میکنه با قراردادی که با کوبا بسته میشه برای واکسن هپاتیت بی. و همچنین همونجور که فرمودین در زمان اپیدمی کرونا تونستیم واکسن پاستوکوگ رو که یکی از بهترین واکسن هایی بود که به گفته خود وزارت بهداشت ما که خب جزء واکسن های کمترین عوارض و بیشترین پتانسی یا ایمنیزایی رو داشتش. بعد از اون خب اتفاقی که افتادش این کار ادامه پیدا کرده برای واکسن پنوموکوک هستش که انشالله واکسن پنوموکوک رو هم در دست داریم. با
درباره چی هست آقای دکتر؟ برای چه نوع بیماری هستش؟
بله بله، برای سینه پهلوی کودکان هستش. یکی از بیماری هایی که مرگ و میر خیلی زیادی رو داره در دنیا بیماری سینه پهلو یا پنوموکوک هستش و آرزه‌ای که میده باعث پنومونیه یا پنومونیا میشه که این اتفاق باعث میشه نوزادان مرگ و میر خیلی زیادی رو داشته باشن. اتفاقی که افتادش با تفاهم نامه و قراردادی رو که ما با یکی از مؤسسات کوبا میبندیم انشالله این هم انتقال تکنولوژی پیدا میکنه و واکسن پنوموکوک کنجوگه هستش که این واکسن به علت اینکه حالا خدمتتون عرض بکنم کنجوگه هستش و اتصال به یک پروتئین داره جزو واکسن های های تکنولوژی هستش و شاید تا الان وجود 4 یا 5 کشور باشن که همین تکنولوژی رو در به قول معروف کشورهاشون دارن که انشالله با استقرار این واکسن در انسیتو پاستور ایران هم جزو به قول معروف برند هایی هست که میتونه این واکسن کنجوگه رو عرضه بکنه. که
آقای دکتر پریام فرصت بسیار کوتاهی داریم، من میخواستم خواهش بکنم از حضورتون الان انسیتو پاستور برای تولید واکسن با کدوم یک از کشورهای از لحاظ علمی برتر جهان ارتباط علمی دارم و میتونیم اینو به عنوان یک دستاورد مطرحش بکنیم؟
بله، انسیتو پاستور حالا یک برند جهانی هستش و در جاهای مختلف شبکه داره و در کشورهای مختلف که حدود 26 کشور هست 33 انسیتو پاستور شما دارید که ما با تمام این انسیتو پاستورها که ما هم ایران هم انسیتو پاستورش در شبکه انسیتو پاستورهای جهان هست با تمام این به قول معروف انسوپاسورها مراودات رو داریم و میتونیم همکاری بکنیم. یه نکته ای که بعد روی واکسن خدمتتون عرض بکنم، خب کشور کوبا میدونین از لحاظ پزشکی و صنعت بیوتکنولوژی جزو تاپ های دنیا هست. برای همین حالا شاید یک سری از دوستان که چرا آمریکای لاتین فقط ما داریم همکاری میکنیم، اینو میخوام بهتون بگم که کشور کوبا جزو رنگ های تاپ دنیا هستش در صنعت بیوتکنولوژی، بالاخص گفتم تولید واکسن هستش که ما کاملا باشون ارتباط داریم و انتقال تکنولوژی واکسن پنوموکوک کنجوگه هم از اون کشور. یعنی زمانی که کوبا شروع کرد شاید 2 کشور در دنیا مثل کشور انگلستان و کشور آمریکا بودش که صنعت واکسن های کنجوگه رو داشتن که کوبا سومین کشور بود و ایران اون موقع قرارداد رو بست و انشالله این انتقال تکنولوژی در ایران هم استقرار پیدا بکنه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر پریان از بودنتون و دیدگاهی که بیان فرمودید و دستاوردهای علمی رو در عرصه واکسن سازی از انسیتو پاستور ایران بیان کردید. برای شما و همه همکارانتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
قربان شما. ممنون شما از هم، همچنین شما بعد شنوندگان عزیز.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر مهدی پریان معاون تولید انسیتو پاستور ایران مهمان ما بودن و آخرین دستاوردهای علمیشون رو در بحث تولید واکسن در ایران و همکاریشون رو با سایر کشورها برای ما بیان کردن. تا لحظاتی بعد با مهمان دیگری صحبت خواهیم کرد. در برنامه نشان افتخار که همینک داره تقدیم حضورتون میشه. سری میزنیم به سرمسازی رازی و صحبت میکنیم با آقای دکتر علی اسحاقی که رئیس این مرکز هستن، رئیس مؤسسه تحقیقات سرمسازی رازی. آقای دکتر اسحاقی سلام، من رو بپذیرید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما یه فرصت کوتاهی داریم در برنامه نشان افتخار و می‌خوایم آخرین یافته‌های علمی رو در مؤسسه تحقیقاتی سرمسازی رازی به دست بیاریم. اطلاعاتش رو که چی هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
حقیقتش خب بالا ما در خصوص یافته‌های علمی بخوایم صحبت کنیم خیلی مسائل هست، ولی ما چون بالاخره بر مؤسسه رازی مهمه که محصول به بازار بده، در واقع وقتی محصولی به بازار فرستاد اون میشه یافته اصلیش. از این نظر ما امسال در واقع محصولی که داشتیم محصول سرم ضد مارگزیری هفتاوالان یا هفت ظرفیتی بود. ما سرم ضد مارگزیری به صورت 5 ظرفیتی داشتیم، 6 ظرفیتی داشتیم. 5 ظرفیتی بر کل ایران هست، 6 ظرفیتی برای در واقع بر کل ایران میتونه مناسب باشه، ولی بیشتر تو منطقه خراسان و سیستان برای کفش مار اینا که جایی که کفش مار هست استفاده میشه.
آی دکتر عذرخواهی میکنم، این بس 5 ظرفیتی، 6 ظرفیتی یا 7 ظرفیتی رو که الان میفهمید میزان سم مار و یا گزندگی هست یا تعدادی که میتونیم به مارگزیده ها بزنیم، کدوم رو مد نظره؟
اون 5 ظرفیتی یعنی 5 تا پادزهری توشه که زهر در واقع 5 تا گونه خطرناک مارای ایران رو خونسا میکنه. اون 5 ظرفیتی اینه. 6 ظرفیتی پادزهری توشه که سم 6 گونه از مارای خطرناک ایران رو خونسا میکنه. 7 ظرفیتی هم در واقع 7 تا گونه است. این با همون قبلی هاست، یه دونه ما بهش اضافه کردیم. امسال یه مار جدیدی توی سیستان و بلوچستان در واقع پیدا شد به اسم سیاه مار، که الان برای یه خانواده 3 تا از بچه‌هاش از بین رفتن. این تو خونه اومد به نار نیست، و 3 تا بچه‌هاش توی 4 5 روز اولا از بین رفتن. از سال گذشته در واقع ما مطالعات رو این شروع کردیم، در واقع مطالعات سمشناسیشو که سمش چجوری هست و اینا، بعد پادزهرشو ساختیم 3-4 ماه پیش. این پادزهرش هم رفته تو سیستان و بلوچستان هم استفاده شده و خوشبختانه موفقیت آمیزم بود. یعنی بالاخره کیسایی بودن که باز همین مار نیششون زده بود و از این پادزهر هفت ظرفیتی ما استفاده کردن و خب خدا رو شکر جونشون در واقع نجات پیدا کرد.
آی دکتر اسحاقی، من این رو بپرسم از حضورتون که این نوع واکسن هایی که حالا شما دارید اشاره میفرمایید برای خارج از ایران و اقلیم های دیگر هم قابل استفاده است؟
بله، ببینید جاهایی که الان همین که برای سیستان درست کردیم قطعا برای مثلا این مناطقی از پاکستان قابل استفاده است. اونای 5 ظرفیتی که داریم الان به عراق داریم صادر میکنیم، همین 6 ظرفیتی رو داریم به عراق صادر میکنیم، چون گونه مارهای سمی یا خطرناک بین ما و عراق مشترکه و اینا تو همه جای دنیا نه همه جای دنیا قابل استفاده نیست. اون یه سری گونه رو ممکنه ما داشته باشیم اونا هم داشته باشن، ولی برای جاهای خاصی ما بایستی حتما سم همون گونه رو بگیریم و پاد زهرش رو درست کنیم. این برای منطقه ما خیلیش مشترکه.
بنابراین یکی از یافته های علمی این
پاد زهر در واقع هفت ظرفیتی ضد مارگزیری، واکسن نیست، عملا در واقع سرم ضد مارگزیری حالا ما بهش کنیم.
یافته های دیگه؟
یافته های دیگه واقعیت این که مثلا محصولات جدید، حالا یکی دیگه هم داشتیم مال تیلوریوز کشته است، یا چون محصول برای ما مهمه، وگرنه مثلا خیلی فراورده الان داریم، مثلا الان واکسن روغنی پاستورولوز داریم الان تو بخش نیمه صنعتیشون، واکسن سگانه آنفولانزا نیوکاسل اوارتی رو داریم بیام تو بخش نیمه صنعتیشون، واکسن آنفولانزا فوقات پرندگان رو داریم تو بخش نیمه صنعتی الان تو تحقیقاتش هستیم، اینا تو بازار نیومده هنوز. چندین واکسن طیور داریم تو بخش نیمه صنعتی الان داریم میریم جلو، همینجور دام
همین که به صورت نیمه صنعتی هم شما دارین کار پژوهشیش رو انجام میدید و بیان میکنید، خب امیدوار کننده است که پژوهشگاه شما فعالیت های گسترده ای رو دارن.
یعنی عملا حالا نیمه صنعتی اومده قطعا میره صنعتی دیگه، یعنی تا الان وقتی تو نیمه صنعتیش مثبت بوده دیگه صنعتیش هم مثبت خواهد بود و بعدش فقط ما باید پروانه تولید بگیریم از حالا یا سازمان دامپزشکی یا وزارت بهداشت که بتونیم این استفاده کنیم.
ارتباطات بین المللی تون آقای اسحاقی به چه صورتی است؟ یعنی شما همین مواردی که اشاره میکنید در مسائل مرغ و ماکیان یا درباره موارد دیگر، آیا اینها هم جنبه های بین المللی داره و در اقلیم های گوناگون یا با نژادهای گوناگون انسان های مختلف میشه از اینها استفاده کرد یا خیر؟
تو واکسن ها که مشکل نداره، ربطی به نژاد مختلف انسان نداره. در خصوص دام و طیور هم همینجوری هست، یعنی واکسن هایی که داریم قابل استفاده است توی کشورهای دیگه. حالا سم ضد مراقب حالا عرض کردم برای منطقه ما ممکنه بیشتر مناسب باشه، ولی در خصوص واکسن ها بر همه جا مناسب هستن این واکسن ها. از اون طرف هم برای ارتباط با نهادهای بین المللی هم خب ما ارتباطمون با WHO و همون سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی بهداشت حیوانات، با اونا ارتباط داریم، با FAO، با WHO، با WHO و سازمان های بین المللی دیگه که بالاخره ما در خصوص کار ما هستن معمولا باشون ارتباطمون حد زیادی در واقع ارتباطات باشون داریم.
آقای اساقی، از لحاظ علمی چه نکته ای ما در کشور داریم که الان منتظر پژوهش های مؤسسه شما هستن که باید در آینده به اونها هم پرداخته بشه؟
والا حقیقتش من فکر میکنم که ما تو کشورمون بالاخره 100 سال خدمت، بیش از 100 سال خدمت واکسن سازی داره. از این جهت خب خیلی جایگاه خیلی مهمی داره تو کشورهای منطقه، تو کشورهای اسلامی، و این نیاز توجه بیشتر داره داخل کشور که به هر حال این دو تا مؤسسه قدیمی هستن، مثل رازی، مثل پاستور، و اینا بالاخره بهشون توجه بیشتری بشه عملا میتونن خیلی از مشکلات کشور رو حل کنن. کمون که زمان کووید هم ما دیدیم این دو تا مؤسسه خب سریعتر تونستن و میتونستن باز کارهای بهتری رو انجام بدن، در خصوص چیزایی که الان تو دنیا داره اتفاق میفتن. باز این دو تا مؤسسه دارن کارهایی میکنن و نیاز واقعا به حمایت دارن، حمایت هم سازمانی هم حمایت در واقع مالی. و یعنی از نظر والا علم و اینا خب خیلی چیزا رو بالاخره هم داخل مؤسسه رازی هستم، داخل مؤسسه پاستور، واقعیت این حمایت ها باعث میشه اینا حرکتشون هم سریعتر به نتیجه برسه، همین که مشکلاتشون راحت‌تر حل بشه.
من سپاسگزاری میکنم،
سلامت باشی.
سال 1405 رو سال پربارتری براتون آرزو دارم.
انشالله بر همه باشه، انشالله
پاینده باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خانم ها، آقایان، آقای دکتر علی اسحاقی، رئیس مؤسسه تحقیقات سرمسازی رازی، روی خط ارتباطی اون بودن و آخرین یافته های علمیشون رو بیان کردن و امیدواریم که بتونن در آینده گام های مؤثرتری رو در پژوهش و رشد علمی بردارن. با برنامه نشان افتخار تا این لحظه با شما بودیم، حتما در روزهای آینده هم با این برنامه دستاوردهای دیگری رو حضورتون معرفی خواهیم کرد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار. به نام خدا، خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، درود بر شما. خوش آمدید به نمودار کوتاه امروز رادیو ایران در میانه جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل علیه ایران عزیز. بریم سراغ خبرهای امروز نمودار. درود بر شما همکار عزیز.
سلام به شنوندگان عزیز، نیلوفر جمالی هستم با بخش خبرهای اقتصادی امروز در خدمت شما. تمام مادران ایرانی از امروز کارت امید دریافت می کنند. معاون رفاه وزارت کار اعلام کرد کارت امید مادر از امروز اول فروردین 1405 به تمام مادران ایرانی اختصاص پیدا می کند و تا 2 سالگی نوزاد شارژ می شود. عرضه میوه تنظیم بازار عید با قیمت مصوب دولت. مدیرعامل تعاونی باغداران دماوند اعلام کرد سیب دماوند و پرتقال مازندران با قیمت مصوب دولتی در میادین تره‌بار تهران و شهرستان‌های استان تا 15 فروردین ماه سال جدید عرضه خواهد شد. آمادگی کامل جایگاه‌های سوخت برای تعطیلات نوروز. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت جایگاه‌ها در سراسر کشور به صورت شبانه روزی فعالیت دارند. شبکه تأمین و توزیع سوخت در آستانه تعطیلات نوروز در وضعیت عادی قرار دارد و تاکنون مشکلی در هیچ نقطه‌ای گزارش نشده است. رصد مستمر خودپردازها برای جلوگیری از کمبود نقدینگی توسط بانک‌ها. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی اعلام کرد بانک‌های خصوصی علل اصول مشکلی برای تأمین صندوق‌های دستگاه‌های خودپرداز ندارند. بانک مرکزی پول رسانی را به همه بانک‌ها انجام می‌دهد و بانک‌های دولتی و خصوصی در تأمین و شارژ خودپردازها با مشکلی مواجه نخواهند شد. اولویت بانک‌ها تزریق وجه نقد به دستگاه‌های خودپرداز و رصد مداوم آن است و پس از آن در صورت وجوه مانده نقدی پرداخت به مراجعه کنندگان در شعب انجام خواهد شد. روزانه 2500 تن مرغ در تهران توزیع می‌شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد روزانه 2500 تن گوشت مرغ در سطح استان تهران توزیع می شود و ذخایر به میزان کافی موجود است. برنامه سرویس‌دهی مترو تهران در نوروز 1405 اعلام شد. روزهای تعطیل رسمی نوروز 1 تا 4 فروردین و 12 و 13 فروردین از ساعت 6 تا 23، خط کرج تا ساعت 22. سرفاصله حرکت قطارها هر 15 دقیقه و خط کرج هر 30 دقیقه است. روزهای غیر تعطیل نوروز از ساعت 5:30 دقیقه تا 23، سرفاصله حرکت قطارها هر 10 دقیقه و خط کرج هر 20 دقیقه می باشد. در خط 8 گرد نیز برنامه حرکت قطارها بدون تغییر بوده و مطابق روال عادی انجام می شود. مراکز معاینه فنی تهران در ایام تعطیلات نوروز فعال هستند. مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از خدمت رسانی حداقل 16 مرکز معاینه فنی در ایام تعطیلات نوروز خبر داد. به پایان بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. با آرزوی سلامتی تا برنامه دیگر بدرود.
به امید تندرستی و پیروزی ایران و ایرانیان، درود بر شما و خدا نگهدار.
نسیم می‌وزد، فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دلیران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چوبارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه می باری. تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟
ما ایرانی ها
خوابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو میسازیم. ما خورشید از گل نمیتابیم ما.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شما شنونده برنامه دسیسه هستید. این مجموعه برنامه با هدف بررسی برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان صهیونیست تقدیمتون میشه. همراهان برنامه دسیسه، در برنامه امروز فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. لطفاً ما رو با برنامه دسیسه همراهی بفرمایید. اعتقاد به اینکه صهیونیسم پدیده‌ای تازه است، اعتقادی کاملاً بی‌اعتبار و نادرسته. صهیونیسم در ماهیت امر حرکتی است در سراسر تاریخ یهود. هر یهودی که قوم و خون و نژاد خودش رو برتر میدونه و برای بازگشت به بیت المقدس تمام تلاش خودش رو میکنه و آرزوی حکومت جهانی رو در سر میپرورونه، این فرد یک صهیونیسته. جناب آقای بختیاری زاده درباره فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم توضیح میدن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. به طور اجمالی عرض میکنم صهیونیسم به عنوان یک جنبش و یک حرکت سیاسی کاملا وابسته به یک زمینه سیاسی و تاریخی بود. رقابت‌های دولت‌های اروپایی در شکل‌گیری صهیونیسم مؤثر بود. اما صهیونیسم یک فرایند تاریخی طی کرده است. دولت‌های اروپایی از جمله ناپلئون بناپارت در تشویق یهودیان به بازگشت به فلسطین نقش داشتند. این تمایل در قرن 19 به شکل‌های متفاوت ابراز می‌شد تا آنکه سرانجام در دهه 1880 عشاق صهیون به عنوان یک تشکل از صهیونیست‌ها ندای بازگشت یهودیان به فلسطین رو مطرح کردند. سپس جنبش بیلو موضوع بازگشت یهودیان به فلسطین رو مطرح کرد و سرانجام این هرتسل به عنوان یک یهودی پیشرو بود که بر ضرورت تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین تأکید داشت.
صهیونیسم رو باید مولد تحول و انتقال سرمایه‌داری غرب به مرحله امپریالیسم به شمار بیاریم. در این دوره قدرت‌های بزرگی چون فرانسه و آلمان تلاش کردند در منطقه خاورمیانه نفوذ خود را گسترش بدن، اما در تحقق این هدف ناکام بودند و در نهایت فقط انگلیس تونست به آرزوهای دیرینش یعنی خلق اندیشه صهیونیسم کمک و به شکل‌گیری دولت صهیونیسم